بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان، برادران و خواهران عزیزم. چون سالگرد 16 آذر هست، در باب جریان دانشجویی و نقطه عطف اون در 16 آذر 32 بوده، این که فرمودن راجع به همه مسائل از سیر تا پیاز هر کی هر سوالی داره، اینم قرار بنده نبوده. بنده در حد مسئولیت خودم و اطلاعات خودم پاسخگوی سوالات هستم. همه کار مملکت به بنده مربوط نیست که من جوابگو باشم. هر کسی رو برای هر کاری باید خودش رو دعوت کنه، توضیح بخواید. روش درست مطالبه گری همینه. ولی از یک کسی که به یک کاری ربطی نداره سوال بکنه راجع به یک کاری دیگه، این نه اون کسی که سوال میکنه سوالش عاقلانه است، نه اون که جواب میده آدم عاقلیه. بنده در حوزه کار تخصصی خودم، در حوزه مطالعات شخصی خودم، به لحاظ مفهومی و نظری آماده هر نوع گفتگو هستم و بودم و انشالله خواهم بود. در حوزه عملی و اجرایی هم در همون حدی که بنده اختیارات دارم پاسخگو خواهم بود. بنده در هیچ نهاد حاکمیتی نیستم به جز شورای انقلاب فرهنگی به عنوان یک عضو ساده شخص حقیقی با همه مشکلات و محظورات و موانعی که وجود داره، و در همه حد هم البته حتما پاسخگو هستم. اما اینکه فرمودن راجع به مسائل اخیر و غیر اخیر و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی و اینا هر کی هرچی مقاد بپرسه، او اصلا سمساریه، جلسه دانشگاهی علمی نیست. هر کسی رو در حوزه کار خودش باید دعوت کنید، ازش توضیح بخواید. راجع به اقتصاد کشور باید مسئول اقتصادی رو دعوت کنید که برنامه اقتصادیتون چیه، چه وعده هایی دادید، چه برنامه‌ای دارید، چه کار دارید میکنید. راجع به مسائل امنیت مسئول امنیتی رو باید دعوت شه. راجع به مسئله بنزین چی، همینطور سیاست خارجی، هر کسی باید خودشون بیان پاسخگو باشن. کار ما ملینه‌دوزی و آرایش کردن کارهای دیگران نیست. هر کسی باید پاسخگوی اعمال و تصمیم‌ها و تشخیص‌های خودش باشه. و اما من چون 16 آذر یک نکته عرض بکنم در این باب و بعد در خدمتتون هستم در بخش هم پرسش و پاسخ، همطور که البته دوستمون فرمودن و درست گفتن، مسئله بسیار مهم مسئله مطالبه و پرسشگری است. این مطالبه و پرسشگری به همه آحاد مردم در یک جامعه مسلمان مربوطه. شاید تنها دینی که مقوله نظارت بر صاحبان قدرت و ثروت، نظارت مردم بر مردم، مردم بر حاکمیت، حاکمیت بر مردم، حاکمیت بر حاکمیت، نه تنها این رو یک امر دینی و مقدس و جزء حقوق مردم و حق شهروندی به اصطلاح امروز میدانه، بلکه وظیفه میدونه. یعنی در نگاه اسلامی یک مسلمان همونقدر که موظف به نماز و به رعایت احکام عبادیش هست، دست کم به همان اندازه بلکه بیشتر موظفه که به مسائل اجتماعی جامعه که در او زندگی میکنه، محلی، ملی و بین المللی، نظارت کنه، دقت کنه، نقاط مثبت و منفی رو شناسایی کنه، وارد بحث و گفتگو بشه با دیگران، همردیفان خودش، با مقامات و مسئولین، پیشنهاد بده، انتقاد بکنه. نهی از منکر همون انتقاده و امر به معروف پیشنهاد، همون انتقاد و پیشنهاد. میگه در حد نماز و عبادات واجبه، بلکه واجبتر. هیچ کس هم به هیچ عنوان حق نداره جلوی امر به معروف نهی از منکر کسی رو بگیرد. البته طبیعتاً باید آداب امر به معروف نهی از منکر، آداب انتقاد و پرسشگری رعایت بشه، اون روشنه. یعنی اخلاق و ادب پرسشگری و پاسخگویی، منطق، آزادی. اگر اخلاق، منطق، آزادی این ستا رعایت بشود، قطعاً نظارت و پرسشگری، نقد، حتی اعتراض به نفع اون جامعه است و هیچ کس هم نباید مانعش بشه، به بهانه امنیت، به بهانه پیشرفت و یه هر بهانه دیگری، به بهانه مذهب. این یک نکته که اگر مطالبه گران و پرسشگران نبودن یا نباشن، یه جامعه میپوسه، میگنده، راکت میشه، فساد در اقتصادش، فرهنگش، سیاستش، رسانه‌هاش تا عمق خانواده‌ها رسوخ میکنه، نفوذ میکنه، حاکم میشه و مسلط میشه. این اصل مسئله که باید حتما نسبت بهش حساس باشیم. نکته دوم بحث تاریخ خوانی و تاریخ نگاری است. بعضیا یه تصور غلطی از تاریخ دارن، فکر میکنن یک مخزن الاسراری یه جایی هست که به اسم تاریخ و همه چیز داره اونجا ثبت میشه. حالا ما هم مطالعه نکردیم یا تحلیل نکردیم، به سوالات جواب ندادیم، هر وقت هر کس بخواد میتونه رجوع کنه به اون منبع بپرسه قضیه چی بود، اون هم یک اطلاعات خام کامل صادق جامع مانع بهش میدن دیگه. مشکل نیست، هر کس میخواد بره به آرشیو رجوع کنه، فکر کنه یه آرشیوی به نام تاریخ داره همه چی اونجا درست ثبت میشه، چون این آرشیوی وجود ندارد، چون این مخزن الاسراری وجود نداره. هر دوره‌ای هر کسی یه چیزی ننوشته. ولی لذا شما از بسیاری از اتفاقات تاریخی نه مربوط به قرن‌های پیش، دهه‌های پیش، سال‌های پیش، هفته پیش، حتی همین امروز ناآگاه میمونین، نه شما، همه بی اطلاعی، مثلا نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاد. اون اتفاقی که میاد تو بورس خبری و رسانه‌ای به خصوص از زاویه تفسیر و تحلیل و گزارش اون کسی که داره گزارش میکنه، همون مقداری که او گزینش کرده و همون مقداری که او گزارش کرده و با همون لحنی که او خواسته یا دانسته، همونا میشه تاریخ بعدن. یعنی الان شما نسبت به تاریخ مشروطه میگن چی میدونین؟ هیچی. دو سه تا کتاب، یه دویستی تا مقاله است، بسته که نویسندهش کی بوده، از چه موضعی، بر اساس چه منافعی چیا رو نوشته یا ننوشته، مشروطه کلش تغییر میکنه. مثلا یه وقت میرید قرائت کسروی رو از تاریخ مشروطه میخونید، خب این معلومه که گزینش او از زاویه نگاه اوست. حالا اصلا فرضم کنیم همش راست، شما از هر طرفی نگاه کنید مسئله ممکنه تغییر کنه. روایت صادق اینه که آدم به بیشترین، حالا نمیگیم همش، به بیشترین مؤلفه های مؤثر اشراف داشته باشه، بعد با انصاف، با رعایت اهمیت ها و اولویت ها، با استدلال، با شواهد هرچه بیشتر تاریخی، عقلی، نقلی، بتونه نزدیک بشه به واقعیتی که اتفاق افتاده. نمیشه گفت کاملا متصل بشه. شما همین الان که اینجا نشستید نمیدونید تو خونتون چه خبره. شب که میری خونه، مادرت، پدرت، اگه همسر داری همسرت و الا برادرت، خواهرت، برای تو گزارش میکنه، میگه امروز چه خبر؟ شروع میکنه میگه اینجوری شده. همون خبر رو از یکی دیگه میپرسی، تو همون ماجرا میبینی یه چیزی دیگه، یه جور یا همون رو یه جوری دیگه ای میگه. بنابراین اگر مراقب نباشیم که چه اتفاقاتی پشت سر شما افتاده و شما وارث چه تلاش ها و در معرض چه تهدیدهایی هستید، دوباره ممکنه کلا سرتون بره. یعنی 16 آذر 32 اصلا نفهمید چی بود، یه جوری دیگه بردارن تفسیر کنن، حتی به ضد خودش تفسیرش بکنن. لذا من سعی میکنم تو این فرصت یک گزارش تاریخی بر اساس منابعی که تقریبا اون چی که میگم و همه گفتن، موافق و مخالف، منتها تفسیراشون و نتیجه گیریاشون متفاوت بوده، ولی اجمالا به ایمان یک وقایع تاریخی اثرگذار ذکر شده اشاره بکنم. شما بدونید مثلا 66 سال پیش در چنین روزی 16 آذر 32 بعد از کودتای 28 مرداد تو ایران چه اتفاقی افتاده، جنبش دانشجویی بعد از کودتا، چه جریان مذهبی، چه ملی، چه چپ کمونیستا، که همشون علیه آمریکا و انگلیس و دربار موضع داشتن علارغم اختلافات داخلیشون. اینا دعوا سر چی بود اصلا؟ قضیه دانشگاه تهران چی بود و مسائل. یک گزارش اجمالی من از این قضیه به شما عرض بکنم، بعد ببینیم که ما بر اساس چه مبانی و چه پیشینه تاریخی حرکت کردیم و حالا مطالباتمون در مسائل داخلی و خارجی باید بر چه اساسی باشه. نکته اول که من خواهش میکنم با دقت دوستان عنایت بفرماین، این سالگرد 16 آذر 1332 یعنی 66 سال پیش در چنین روزی چه اتفاقی افتاده؟ چند ماه قبلش آمریکا و انگلیس در ایران کودتا کردن به دست شاه. دولت دکتر مصدق یک دولت ملی ضد انگلیسی است و با دربار هم استکاک داره، گرچه با آمریکا خوشبینه چون هنوز آمریکا تازه داشت وارد ایران میشد، بعد از اون بود که آمریکا آمد بر ایران مسلط شد، اون موقع هنوز خیلی نبود. در این حال تلاش میکنن اینا و جریانای مذهبی مثل آیت الله کاشانی، مثل شهید نواب صفوی، دکتر مصدق، جریانای ملی و مذهبی، اینا کنار هم متحدن علیه دربار شاه و علیه انگلیس، برای که نفت رو ملی کنن، از دست انگلیس ها خارج کنن. انگلستان ایران رو غارت میکرد، نفت و غیر نفتش رو. ایران تحت اشغال اینا بود. بابای شاه رو، رضا شاه رو با کودتا آوردن، یا آدم بی سواد، تریاکی، دیکتاتور، قلدر و به شدت خشن پیش مردم، خشن پیش اربابا یعنی انگلیسا و روسا، به شدت ترسو و حقیر. یه همچه آدم نظامی رو آوردن، کودتا کردن، به ایران مسلط شدن، نفت ایران رو کلن قورت دادن و در تمام نهادهای حکومت انگلیسا مستقر شدن. قبلن هم بودن بعد جنگ اول از اواخر قاجار، ولی دیگه حالا با کودتا ایران 100% در کنترل انگلیسا قرار میگیره. در روسیه جنگ جهانی اول انقلاب کمونیستی شده، ارتش تزاری عقب نشسته، روسیه تبدیل شده به شوروی، یک رژیم چپ کمونیستی، مواضع مخالف مواضع قبلش، از ایران خارج شده. ولی بعد دوباره می‌بینه که نباید از ایران خارج شه، باید برگرده سهمش رو بگیره. ولی این زمان شوروی روسیه رفته عقب، ایران کلا تو مشت انگلیسا میمونه. نفتم تازه کشف شده در ایران، ترکیه هم گرفتن انگلیسا، عراق رو گرفتن، حجاز رو گرفتن، از این طرف هند اینا رو گرفتن، قبلش افغانستان و پاکستان رو از ایران جدا کردن انگلیسا، بعدن هم زمان بعدها هم که بحرین رو جدا کردن. حالا وقتی که انگلیسا بیان کل ایران رو مستقیم قورت بدن، یعنی اصلا بیان تهران و حاکم بذارن و کلا مسلط بشن، این اتفاق افتاده. و بعد از 20 سال جنگ جهانی دوم شده، ایران دوباره اشغال میشه، ارتش آمریکا، ارتش شوروی، روسیه و ارتش انگلیس ایران رو دوباره اشغال میکنن. اینجاست که آمریکا وارد ایران شده، دیگه به طور جدی داره برنامه‌ریزی میکنه. یعنی بعدی که جنگ تمام شد، ارتش آمریکا دیگه از ایران نرفت تا 10-12 سال که پسر شاه رو آوردن گذاشتن به جاش، پسر رضا شاه، یعنی شاه رو گذاشتن. هرج و مرج، درگیری داخلی و اینکه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها دارن دوباره به طور کامل حالا مسلط میشن بر ایران و شوروی رو میخوان بندازن بیرون، یک آزادی اجمالی برقرار میشه، نهضت ملی شدن نفت برقرار میشه به رهبری کاشانی، مصدق، نواب و امثال اینا، و اینا موفق میشن مجلس رو و دولت رو بگیرن، نیروهای ملی و مذهبی، و فشار بیارن علیه شاه دربار و علیه انگلیسا که نفت رو ملی کنن. تا حدودی هم پیش میرن، شاه حتی فرار میکنه از کشور، ولی کودتا میکنن، آمریکا و انگلیس کودتا میکنن، شاه رو برمیگردونن، مصدق و کاشانی رو بازداشت و خانه نشین میکنن، نواب رو هم بعد از یه عملیاتی که میکنه علی حکومت که حالا اشاره میکنیم، نواب صفوی و فدایان اسلام رو هم تیرباران و شهید میکنن و دیگه به طور کامل مستقر میشن، مسلط میشن آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها بر ایران تا زمان انقلاب اسلامی که تقریبا ربع قرن غارت کامل ایران باز، دیکتاتوری و غارت. حالا سال 32 16 آزاد چه اتفاقی افتاده؟ من از این تعبیر باری روبین شروع کنم که کتابی داره به نام جنگ قدرت‌ها در ایران، اینو 30 سال پیش ترجمه هم شد، منتشر شد، توضیح میده که چه اتفاق بین المللی افتاد بعد از کودتای 28 مرداد. این جریان سلطنت طلب که میلیاردها پول برداشتن فرار کردن رفتن 40 سال پیش رفتن اروپا و آمریکا، حالا با ماهواره ها و اینترنت و فضای مجازی یکسره مشغول تبلیغ و اینا هستن، اینا اصلا میگفتن 28 مرداد کودتا نبوده، اصلا کودتایی نبوده و از این قبیل. اما واقعیت اینه که میگه به لحاظ خارجی بعد از کودتا یک جابجایی قدرت خارجی تو ایران اتفاق میفته. یعنی آمریکایی‌ها که تو حاشیه بودن، انگلیس‌ها همه کاره بودن تو ایران، که بدون اجازه انگلیس‌ها شاه و حکومت آب نمیخورد و همه چیز مطلق تحت امر انگلیس‌ها بود، سرکله آمریکایی‌ها هم پیدا شده بعد از کودتای 28 مرداد. از اینجا به بعد هی آمریکا رقیب قوی‌تر میشه از انگلیس تا به تدریج کل ایران حاکم اولش میشه آمریکا بعد از کودتای 28 مرداد. اعتراضات دانشگاهی بعد از کودتا بلافاصله شروع شده. نوک حمله علیه آمریکا، انگلیس و شاه و بعدم علیه اسرائیل. و این درگیری‌ها و شهادت‌ها، ترورها، بازداشت‌ها، اعدام‌ها، اینا همه در این رابطه اتفاق می‌افته. دهه 20 انگلستان حاکمه، دربار ایران تحت امر انگلیسه و شخص شاه، مجلس تحت امر انگلیسه، یک مجلس قلابی، امتیازهای اقتصادی اغلبش دست انگلیساست، دولت شوروی میخواد فشار بیاره امتیاز نفت شمال رو بگیرن که حزب توده رو در ایران فعال میکنه که بیان تو دانشگاه ها، چون حزب توده یک زمانی تو دانشگاه های ما خیلی فعال بود، یعنی حتی جریان های دانشجویی چپ توده ای از جریان های مذهبی و ملی قوی تر و بیشتر بودن. یک زمانی تو دانشگاه‌ها شوروی کمونیست‌ها خیلی نفوذ داشتن. شوروی فشار می‌آورد از طریق توده‌ای ها توی دانشگاه که بتونه و تو ارتش و جای دیگه که بتونه امتیاز نفت بگیره، حالا که ایران افتاده دست آمریکا و انگلیس و اینا، حداقل نفت شمالو بدن به شوروی کمونیست‌ها، روسیه کمونیستی. توده‌ای ها هم توی زمینه فعال کردن. آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم ارتشش رو دیگه از ایران خارج نمی‌کنه، شروع می‌کنه به گسترش و تعمیق نفوذش، شریک انگلیس ها میشه. بعد از همین کودتای 28 مرداد سال 32 66 سال پیش دیگه وارد قدرت میشه و ظرف 5-6 سال میشه قدرت اول، یعنی از انگلیسان نفوذش تو حکومت بیشتر میشه، چون انگلستان هم تو جنگ دوم خیلی ضعیف‌تر شده بود، جنگ بین الملل. حالا آمریکا میشه ارباب اول ایران، که تو اسناد لانه جاسوسی راجع به ایران همین تعبیری که ای ترامپ راجع به عربستان گفت گاو شیرده، عین این تعبیر راجع به ایران هست. یعنی تو اسناد لانه جاسوسی کارشناس سازمان سیا میگه ایران فعلا بهترین گاو شیرده ما در منطقه است. این تعبیر اوناست راجع به ایران و بعد از کودتای 28 مرداد به خصوص. تا اواخر دهه 30 آمریکا دیگه میشه ارباب اول، انگلیس میشه ارباب دوم برای ما. اول هم آمریکا شروع میکنه بعد از کودتا کمک‌های مالی، چون ایران رو تحریم کردن همون موقع، هم سر مسئله نفت. انگلیس‌ها و غربی‌ها گفتن نفت چیه؟ شما به خاطر نفت منافع ملیتون رو به خطر نندازید، یک ماده سیاه بدبو، بذارید کارا شما میکنیم، شما تخصص هم ندارید. همین حرفی که راجع به هسته‌ای الان زدن توی دوره شماها، اون زمان راجع به نفت میگفتن. نفت ایران و انگلیس باید هم باشه، نفت ما متخصصیم زیر نظر انگلیس‌ها و آمریکایی‌ها باشه، سهم شما رو میدیم. شما اصلا فرضاً اولا ما بدیم شما نفت رو ملی کنین، مگه شما میتونین نفت استخراج کنین؟ مگه شما مهندس و متخصص دارین؟ خراب بشه مگه میتونید تعمیر کنید؟ بعد اصلا مگه بازارا دست شماست؟ بازار جهانی نفت دست ماست، ما تحریمتون میکنیم، نمیذاریم تو بانک ها معامله کنید نفتتون. این حرفایی که راجع به هستی زمان شما پیش چشم شما گفتن و دروغ گفتن تو قضیه برجام، که حالا مسئولین دارن میگن اون میگه اون میگه، میگن که همش دروغ بود، تمام وعده های اینا دروغ بود، به هیچ کدومش عمل نکردن. راه درست راه مقاومت. الان تو برجام میدونین هیچ کس نیست، فقط ما تنهاییم، خود ایران تنهایی تو برجام، همه رفتن خونه هاشون، ایران تنها خودش تو برجام. بعد میخواد بره بیرون یه هوایی بخوره، میگم بیرون نیا، یا همون تو بود باش. این ته اقتصاد برجامی است، اقتصاد با اعتماد به آمریکا و انگلیس و فرانسه. کسی که تاریخ نمیخونه یا میخونه خودشو به اورا میزنه یا نمیفهمه، تهش اینه. کسی که بفهمه 16 آذر 32 چه اتفاقی افتاد، دوباره میاد تو مسائل نفتی و مسائل دو، دوباره میاد تو مسائل هسته‌ای به آمریکا و انگلیس و فرانسه و اونا اعتماد میکنی، منافع ملی رو در اختیار فرمان اونا قرار میدی. خب میگم چوب بعدی، چوب بعدی و چوبای بعدی. بیشترین امتیاز تو این چند سال داده شد به آمریکا و انگلیس و اینا، بیشترین توهینا رو حالا به ما کردن، بیشترین تحریم ها الان داره میشه، بیشترین تهدیدای هم الان میشه، باید که بیشترین امتیازها و عقب نشینی هم تو همین چند سال شد. های کسی 16 آذر 32 رو دیده بود کودتا 28 آمریکا، مگه این آمریکا و انگلیس همونا نیستن؟ مردم ما اینا رو از ایران بیرون کردن، اینا میخوان برگردن. انقلاب ما اینا رو تو دهه 50 از ایران بیرون کرد، تو دهه 90 از منطقه بیرونشون کرد، میخوان برگردن. اینا ملی شدن نفت رو قبول نداشتن، ملی شدن هسته‌ای رو قبول میکنن. همون موقع تحریم کردن تا کمر دولت مصدق و نهضت نفت شکست، که بشکنه نتونن معامله کنن سر مسائل نفت. بعد که کودتا کردن، برگشتن دوباره آمریکا یا انگلیس ها برگشتن تو ایران، شاه رو هم برگردوندن، شاه فرار کرده بود، برش گردوندن دوباره. بعد شروع کردن کمک های مالی، وام های سنگین با ربای سنگین دادن به دولت کودتا، دولت زاهدی و شاه. قرارداد نفتی که ملی شده بود تو نهضت دوباره غربیش کردن به اسم جدید، گفتن خیلی خوب اسمشو بذارین نفت ملی ایران، کلمه انگلیس رو میخوایم ولی عیب نداره، کلاتون ما برمونه. یک کنسرسیوم نفت رو برقرار کردن، کل نفت ایران رفت تو حلقوم سرمایه‌داری صهیونیست یهودی آمریکایی، اسرائیلی و انگلیسی. اروپا و آمریکا نفت ایران رو دوباره بین خودشون تقسیم کردن تو قرارداد کنسرسیوم. آمریکا از اینجا به بعد تو سیاست و اقتصاد ایران تبدیل میشه کم کم به قدرت اول، داره هی از انگلیس نفوذش بیشتر میشه در ایران، شروع میکنه به نفوذ نظامی، سعی میکنه ارتش و پلیس ایران رو در کنترل بگیره. پیمان بغداد که ایران رو وارد میکنن تحت امر انگلیسا، ایران و عراق و نمیدونم پاکستان، اینا همه که مال انگلیسا هستن، اینا رو تحت یک پیمانی تشکیل میدن که جلوی شوروی و کمونیسم رو بگیرن و بتونن این کشورها رو که نفتی هم هستن تحت مستعمره انگلیس‌ها قرار نگهدارن. ایران وارد پیمان بغداد میکنن، آمریکا هم به عنوان ناظر وارد پیمان بغداد میشه، آمده کنار انگلیسی‌ها، ولی خاورمیانه هنوز شکارگاه اختصاصی انگلیس‌ها بود بیشتر. آمریکا تازه داشت سیبیلاشو چرب میکرد بیاد تو منطقه نفت و این کشورها رو بگیره و یکی از هدف‌های اصلیش ایرانه. اینا تعابیر باری روبینه توی کتاب جنگ قدرت‌ها در ایران که میگه که قضیه اینجوری شد که بعد از کودتا مسائل پیش اومد، مقاومت مردمی، بازار، روحانیت، دانشگاه و از جمله قضیه 16 آذر 32 اتفاق افتاد. حالا اون قضیه چیه؟ آمریکا بعد از کودتا شروع میکنه تحت عنوان کمک اقتصادی مالی و کمک نظامی نفوذش رو در حاکمیت ایران تقویت کردن. دو سه سال بعد از کودتا ساواک رو آمریکا در ایران راه انداخت. شما ببینید ساواک، سرویس اطلاعات امنیت حکومت ایران که وظیفه اصلیش حفظ شاه و سلطنته، کلن تحت امر افسران اطلاعاتی و شکنجهگران آمریکایی و انگلیسی بود. یعنی شکنجهگرای ساواک مدام دوره میدیدن. آخه سازمان سیا دانشکده شکنجه داشت و داره، دانشکده کودتا داره، پژوهشکده و دانشکده اغتشاش داره، دانشکده ضد اغتشاش داره. یعنی آموزش میدن تو جزئیات که چجوری اغتشاش ایجاد کن در یک کشور انقلابی، چجوری ضد اغتشاش و سرکوب کن در یک کشوری که حکومتش ضد انقلابی و دست نشانده خود ایناست. دانشکده ترور دارن، دانشکده ضد ترور. حالا دانشکده فضای مجازی، رسانه که چجوری کنترل کنه. شما ببینید ارتش آمریکا، ارتش انگلیس، ارتش اسرائیل تیپ ها و لشکرهای سایبری دارن. یعنی با یونیفرم نظامی هر روز میاد میشینن، دانشگاهی هم هستن همشون. پای دستگاه به زبان های مختلف، الان مثلا به زبان ایرانی، چینی، روسی، عربی، ترکی، افغانی، اینا، بله، اردو، مدام کامنت میگذارن، فیلم تهیه میکنن که اصلا شما نمیفهمی ایرانی نیست، فکر میکنی ایرانیه. هزاران نفر هر روز کارشون اینه تو فضای مجازی. الان اینم اضافه شده که اون موقع نبود. ساواک رو تأسیس کردن. شکنجهگرای ساواک میرفتن امریکا، میرفتن لندن و اسرائیل، امریکا، انگلیس و اسرائیل. اینا هر چند ماه میرفتن آخرین روش‌های شکنجه رو آموزش میدیدن. چجوری ناخن بکشیم، سوزن زیر ناخن فرو کنیم، چجوری بدن رو جزغاله کنیم، چگونه شکنجه روحی روانی، نمیدونم چجوری از تجاوز جنسی بترسونیم، چگونه چه کنیم، چگونه چه کار کنیم بیشتر بزنیم اثرش کمتر بمونه و از این قبیل. بعد از طریق ساواک نفوذ آمریکا در ایران تقویت میشه. کل پلیس ایران و پلیس سیاسی رو تحت کنترل میگیره آمریکا به عنوان آموزش. بعد یک پیمان دو جانبه نظامی با شاه میبندن، ظاهرش پیمان قرارداد یک طرفه استعماری. ارتش ایران تحت امر ارتش آمریکا قرار میگیره. یعنی مستشارای نظامی آمریکا میان ایران که تمام ژنرال ها و فرماندهان ارتش ایران باید از اونها دستور بگیرن در همه مسائل. یعنی یک گروهبان آمریکایی به یک ژنرال ارتش ما دستور میداد. آمریکا و انگلیس توی مسائل خارج کشور دخالت در کشورهای دیگه وارد کردن. این که میگن آقا دخالت نکنین در فلسطین، لبنان، غزه، فلان، به شما چه مربوطه، همون موقع همه کارا رو میکردن. اینا اون زمان به طرفداری از قدرت‌های فاسد وارد میشدن. مثلا آمریکا نیرو هوایی و ارتش ایران رو تو جنگ ویتنام علیه ویتکونگ‌ها، مردم ویتنام، وارد جنگ میکرد. و اصلا شاه هم خبر نداشت. جالبه توی خاطرات ننه شاه، مادر شاه میگه که یه روز دیدم که شاه آمده خیلی پکر و میخواد گریه کنه و اینا. گفتم مثلا چیه مامان جون؟ گفت که من که هرچی آمریکایی‌ها میگن که من به حرف میکنم، اطاعت میکنم، چرا انقدر توهین میکنن به من؟ گفتم چطور؟ گفت من که اصلا ارتش ما که در اختیار ایناست، ساواک در اختیار پلیس ما تحت امر ایناست، که من که بدون اجازه آمریکا این کارو کار نمیکنم. که الان فهمیدم مدت هاست که بدون اطلاع من نیروی هوایی ما، هواپیماهای ما، خلبانای ما میرن ویتنام به دستور آمریکایی‌ها، مردم ویتنام رو بمباران میکنن و من اصلا خبر نداشتم. خب به من بگن و بکنن این کارو، من بعد از چند وقت باید بفهمم؟ به من بگن ما داریم این کارو میکنیم، من که حرفی ندارم. دخالت در خارج. فلسطینی‌ها با اسرائیل، عربا و اسرائیلی‌ها جنگیدن. روز اول چند تا هواپیمای اسرائیلی سقوط کرد. فوری شاه ایران به اسرائیل گفت که ما مخارجتون و خسارتتون رو میدیم. 10-20 هواپیمای جنگی چقدر فوری جایگزین هدیه داد به اسرائیل. و عربا مدتی نفت رو تحریم نفتی کردن اسرائیل رو، شاه به دستور آمریکا و انگلیس اعلام کرد نفت و گاز رو مجانی تقریبا به اسرائیل داد. دخالت در امور، یعنی تو مسئله فلسطین هم دخالت کرد، تو مسئله ویتنام هم خارج کشور دخالت کرد، ولی همه جا در خدمت امپریالیستا، استکبار و جریان‌های اشغالگر و غارتگر. تو همین عمان، عمان جنوب خلیج فارس، مردم قیام کرده بودن، چریکای چپ تو ظفار قوی شده بودن، ارتش عمان، عمان دست انگلیسا بود کلا، هنوز هم هست، قیام کردن و بخشی از عمان و ظفار رو چریکای انقلابی چپ آزاد کردن. انگلیس خودش حاضر نشد سربازاش کشته بشن، دستور دادن به ایران، به شاه ایران، ارتش ایران رو فرستادن تو عمان ظفار که با مردم عمان و چریکای عمان جنگیدن، اونا رو کشتار کردن و یه عالمه هم سربازای خود ایرانی کشته شدن اونجا. دخالت در امور دیگر هم تو از نوع تجاوز در خدمت ارباب قدرت. یعنی پس تو مسئله فلسطین دخالت کردن ولی اون طرف جبهه به نفع اونا، تو قضیه ویتنام علیه مردم ویتنام، تو قضیه عمان هم در خدمت انگلیسا، اونجا هم در خدمت آمریکایی‌ها. ما هم تو ویتنام کشته دادیم، هم به خصوص تو عمان کشته دادیم ایران، ولی اعلام هم نمی‌کردن. خب الان ببینید 16 آذر دانشجوها که ریختن بیرون، درگیری شد، شهید شدن و از اون وقت مدام ادامه پیدا کرد، تو چه فضایی با چی درگیری بودن. سال 37 رسما مستشاران نظامی آمریکا میان ارتش ایران رو تحت کنترل میگیرن در کنار انگلیسا، کم کم بالاتر از انگلیسیا و به تدریج دیگه میشن قدرت اصلی. وقتی که اقتصاد ایران، بانک ایران، میدونین سفیران ایران، وزرا و وکلاء ایران همه رو لیستش از سفارت آمریکا و انگلیس باید میامد بیرون. حواستون باشه ایران چی بود؟ یعنی سفارت باید اجازه میداد، استاندار، فرماندار، رئیس دانشگاه، رئیس دانشگاه ها باید تاییدیه سفارت آمریکا و انگلیس رو میداشته، اونا اجازه میدادن کی؟ و شخص شاه بعد از این شلوغی ها، شخص شاه رئیس دانشگاه رو باید تعیین میکرد دیگه، خودش دخالت میکرد و با اجازه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها. یعنی تو همه چیز، نفت ایران، رادیو تلویزیون، سینما و مطبوعات ما، همه اینا تحت کنترل آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و اسرائیلی‌ها. شما میدونید قبل از انقلاب حدود 70-80 هزار مستشار نظامی و اطلاعاتی آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی تو ایران بودن، تو همین تهران هزاران نفر بودن، همه چیز باید از اینا اجازه میگرفتن. روز که انقلاب شد 22 بهمن و اینا، هزار اینا داشتن فرار میکردن، آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها و اسرائیلی‌ها از ایران. کل کشور تحت کنترل مطلق اینا بود، فرهنگش، هنرش، اقتصادش، سیاستش، دانشگاهش، رسانه‌هاش، ورزشش، همه چیزش طبق سیاست‌های اینا باید اجرا میشد. وقتی که بر ایران مسلط شدن کامل آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها بعد از کودتا، ساواک رو انداختن، ارتش رو گرفتن، نفت رو دوباره از حالت ملی در آوردن و شروع کردن به غارتش، بعد اعلام کردن برای که انقلاب نشه در ایران، مردم مذهبی انقلاب نکنن یا کمونیستا شوروی اونجا شورش را نندازه، ایران از دستمون نره، چون تو اسناد لانه آمریکایی‌ها میگن ایران به اندازه اسرائیل برای ما آمریکایی‌ها مهمه. یعنی ما اگه بگن همه جا رو از دست بدیم، دو تا رو نباید از دست بدیم، یکی ایران، یکی اسرائیل. ببین انقلاب به مردم ایران چه کار کردن. بعد شروع کرد، گفت حالا شروع کنیم یکم پوز دموکراتیک بدیم، یا آزادی‌های سوری ظاهری، یکم لیبرال بازی، روشنفکر بازی، شعارهای ظاهری دروغی، آزادی سیاسی و نمی‌دونم فضای باز و به خصوص رفرم اقتصادی، که مردم بگن که خب حالا کودتا کردیم، کشتین، غارت کردیم، لتوپار کردین، دیکتاتوری درست کردین، اشغال هم کردید، خب اولا یه خدمتی بکنین. دکترین آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا این بود، کشورهایی که تحت اشغال و سلطه آمریکا هستن و دیگه برای که خطر شورش مردم مذهبی یا شورش کمونیستی اونجا به وجود نیاد، یه سری رفرم و اصلاحاتی ولو ظاهری انجام بدید که افکار عمومی رو یک کمی آرام کنین. این دکترین تو ایران گفتن یه سری اصلاحاتی بشه، اصلاحات اداری، مالی، اصلاحات ارضی، اسمش رو گذاشتن انقلاب شاه و ملت، انقلاب سفید و از این حرفا. بعدم که اون قضیه اصل 4 ترومن بود که ما باید به کشورهایی که نوکر ماین یه سری کمک‌های مالی بکنیم که دست کمونیستا، شوروی، روسیه نیفتن یا در اونها انقلاب نشه. تو کشورهای مذهبی مثل ایران انقلاب مذهبی و خطر کمونیستی. بعدم کندی آمد، کندی خیلی پوز دموکرات منش رو اینا داشت که بعدم ترور شد در امریکا و دستور داده بودن به شاه که بایستی حالا که این همه جنایت و دیکتاتوری و غارت و اینا شده، باید شروع کنی یک رفرمای ظاهری اقتصادی اجتماعی چی بکنین که انقلاب نشه. شروع کردن یک کمی فضای نیمتباز سیاسی کنترل شده که تیپای مثل جبهه ملی دوم و اینا که بی خطر بودن و خیلی حرفای کلی کم بخاری بود، انقلابی واقعی نبودن و اهل خطر هم نبودن، یک کمی اینا حرف بزنن یک آزادی اجمالی باشه. و شوروی هم از اینجا به بعد فهمید که ایرانو دیگه کلا از دست داده، هیچ چی بهش نمیرسه، شروع میکنه موضع‌گیری سریع علیه ایران. یعنی در شوروی کمونیستی رادیوهای ضد حکومت ایران، رادیوهای چپ، رادیوی پیک ایران، رادیو چی را میفته، در چین ماویستا کمونیستای چین یه رادیو علیه آمریکا و علیه حکومت ایران را میفته، و چون منافع کمونیستا تو ایران دیگه کلا تعطیل میشه، کلا دست آمریکا و انگلیس و اسرائیل. سال 30 بعد از قضایای 16 آذر، حالا قضیه 16 آذر رو میگم چه اتفاقی افتاد، ولی بعد از این قضایا بودش که دو سال بعد که علا نخست وزیر شده، به دستور آمریکا و انگلیس ایران رو عضو پیمان منطقه‌ای بغداد کردن، و چون انگلیس اونجاست عملا یعنی که ایران هر اقدام، هیچ اقدامی جز به فرمان انگلیس و آمریکا در منطقه نمیتونه بکنه، و هر جا منافع آمریکا و انگلیس به خطر بیفته ارتش ایران باید بره جلو فداشه. یعنی از ارتش سربازان ایرانی باید کشته بشن، سربازان عراقی، ایرانی، پاکستانی، اینا باید برن کشته بشن، سربازان آمریکایی و انگلیسی و اینا باید در امان باشن، و اینا باید با اسرائیل هم پیمان همکاری ببندن. در ایران مبارزه و مقاومت شروع شد و شهید نواب صفوی، نیروهای فدایان اسلام این علا رو که می‌خواست بره بغداد پیمان رو امضا کنه اعدامش کردن، زدنش. بعد همشون دستگیر شدن و شکنجه شدید، و نواب و فدایان اسلام تیرباران و شهید شدن. اونا رفتن این قرارداد رو امضا کردن. همزمان چپا تو عراق کودتا کردن، عراق رو از دست انگلیس‌ها تقریبا تا حدودی خارج کردن، رفت تو بلوک چپ، و این پیمان انگلیسی آمریکایی شد پیمان سنتو، پیمان مرکزی یا سنتو. ایران حلقه اصلیشه که باید ژاندارم و نگهبان منافع آمریکا و انگلیس و اسرائیل تو منطقه باشه. شما اینا رو دقت کنید بفهمید دانشجوهای ما اون زمان سر چیا درگیر شدن و با چی درگیر شدن. اتفاق بعدی رابطه ایران و اسرائیل. ایران اسرائیل رو به رسمیت می‌شناسه به دستور آمریکا و انگلیس. تو دهه 30 رابطه با اسرائیل برقرار میکنه، زمان دولت منوچهر اقبال. این باعث شد که دوباره دانشجوها در ایران تظاهرات کردن علیه حکومت، علیه آمریکا و انگلیس، به دفاع از فلسطین. همون زمان دهه 30، 60 سال، 6 دهه قبل، علیه اسرائیل، علیه آمریکا، علیه انگلیس و علیه شاه، شخص شاه، دوباره تظاهرات میشه در دانشگاه تهران، درگیری میشه. از اون طرف جمال عبدالناصر که رهبر انقلابیون مصر، کانال سوئز رو ملی کرده، مثل نفت ایران که ملی شد، اون مثل مصدق مصر و جهان عرب بود، اونم دیگه طبیعتاً با شاه با ایران درگیر میشه، علیه ایران موضع میگیره. و از همون موقع هم شما بدونید یه عده دانشجویان ما هم مذهبی، ملی مذهبی، هم چپ کمونیست، از همون موقع میرفتن مصر زمان جمال عبدالناصر، یا میرفتن سوریه زمان حافظ اسد، بابای این بشار اسد، آموزش چریکی مسلحانه میدیدن، آموزش چریکی میدیدن، با اسلحه برمیگشتن ایران که با رژیم ایران بجنگن. این قضیه سوریه و فلسطین و اینا مال الان نیست. از همون موقع، قبل از حتی 15 خرداد 42، از دهه 30 بعد از کودتای 28 مرداد، ما هم دانشجویان مذهبی و ملیمون، هم دانشجویای گروهای کمونیستی میرفتن فلسطین، سوریه، لبنان، اونجا آموزش چریکی میدیدن، با اسلحه برمیگشتن ایران که جنگ مسلحانه با رژیم پهلوی بکنن. دقت میکنید که خب ده ها بلکه چند صد نفرشون هم توی درگیری‌ها کشته شدن، اعدام شدن. یعنی همیشه قضیه فلسطین و سوریه و لبنان جزو پایگاه‌های پشتیبانی انقلاب اسلامی و انقلاب ایران بود، حتی غیر اسلامی‌هاش، حتی کمونیست‌ها می‌رفتن. چون که بعداً هم تو جنگ 8 ساله صدام با ما، تنها حکومت عربی که هم به فلسطین خیانت نکرد، با اسرائیل سازش نکرد، هم با صدام همراهی نکرد، بلکه علیه صدام کنار ما، کنار ایران ایستاد، فقط سوریه بود. فقط سوریه تو جنگ به ما موشک میداد، هیچ کس دیگه نمیداد. که این که میگه آقا سوریه به ما چه، اصلا سوریه و فلسطین و لبنان اگه این کمک اینا نبود، انقلاب ایران اصلا پیروز نمیشد. تو جنگ ما نمیتونستیم دوام بیاریم، اینا کمک کردن به ما. ضمن که اینا اگر این تکفیری ها سوریه و عراق و اینا رو میگرفتن، هدفشون اینجا بود. همون موقع صریح میگفتن هدف اصلی ایرانه. چون که وقتی آمریکا و انگلیس عراق و افغانستان رو 10-15 سال پیش آمدن اشغال کردن زمان بوش، صریح اعلام کرد بوش که هدف اصلی ایرانه، ما باید برگردیم به ایران. خب ایران انقلاب اسلامی اینا رو از عراق و افغانستان و سوریه و یمن و لبنان و غزه شکستشون داد، این جنبش اسلامی اینا رو شکست داد، زدشون عقب، اینا عقب برو نبودن که. اینا بعد از 60-70 سال هنوز از ژاپن بیرون نرفت آمریکا، هنوز آمریکا 40,000 سرباز تو ژاپن داره، دست دختر و پسرای ژاپنی رو میگیرن به زور میبرن تو پادگانا، اینا رو بیسیرت میکنن، ولی کاپیتولاسیون دیگه، کسی نمیتونه بهشون اعتراض کنه. هنوز تو آلمان اینا هستن، ارتش آمریکا نرفته بیرون از زمانی که اشغال کرده، اینا میخواستن عراق و افغانستان و ایران اینا همه رو اینجوری نگهدارن، نتونستن. اصلا اولی که آمریکا یا عراق رو گرفتن یه حاکم آمریکایی گذاشتن، بعد این آقای سیستانی و مردم عراق و شیعه و اینا گفتن آقا انتخابات آزاد برگزار کنین. آمریکا که این میگه ما دموکراسی بردیم و فلان، لا، رسما آمریکا حاکم آمریکایی عراق اعلام کرد ما تا 50 سال دیگه در عراق امکان انتخابات نیست. صحبت انتخابات من انتخابات نه، انتخاباتی در کار نیست، عراق تحت کنترل ماست، قبلا انگلیس ها بودن، حالا دست ماست و انتخاباتی نباید بشه در ایران. زود زود ما از 20 سال دیگه تازه میتونیم شروع کنیم به صحبت که آیا انتخابات با چه مکانیزمی به تدریج تا 20-30 سال بعدش بشه. این حرف اینا بود، اصلا اینا که انتخابات نمیخواستن برگزار کنن، اینا مگه میخواستن صدام رو اعدام کنن؟ صدام رو فشار نیروهای انقلاب اسلامی عراق اعدام کرد، رسما با آمریکا گفتن صدام رو باید تحویل بدی اعدامش بکنی و الا ما با شما درگیر میشیم. وقتی آمریکایی‌ها صدام اومدن تحویل اینا دادن، ازش معذرت خواهی هم کردن، گفتن ببخشید ما نمیخواستیم که، ولی منافع خودمون در خطر، مجبوریم. و جالب، صدام به آمریکایی‌ها میگه اگه من اعدام بشم عراق میفته دست ایران، شما منو نگه دارین، من کنار شما کمک میکنم که ایران چیز نشه، ایران مسلط نشه، ولی ایران تا مصر میره جلو. این حرف صدام بوده قبل از اعدام. صدام و آمریکا اعدام نکردن، اینا خواستن نگه دارن، اینا اصلا طرف دموکراسی نبودن. شعار شما اگر طرف دموکراسی و حقوق بشرید، ایران که از کودتای 28 مرداد 32 تا 57 به طور 100% مطلق در اختیار آمریکایی‌ها بوده و انگلیس‌ها بوده، چرا یک انتخابات آزاد برگزار نکردین؟ یک انتخابات نشده. کدوم دموکراسی؟ ایران مرکز شکنجه بود، مرکز قارت بود، کدوم آزادی، کدوم انتخابات؟ شما هر جوری میگیرید به فکر قارتشید. مگه الان رژیم سعودی، آل سعود دموکراتن 100% پاش شما هستین؟ رژیم مصر که بیچاره 50 سال 100% تابع شماست، حقوق ارتشش آمریکا از نفت و گاز خود مصر میگه، یعنی پول نفت و گاز میدن آمریکا، آمریکا حقوق ژنرال ارتش مصر رو بهت بده. مصر 50 سال تسلیم مطلق آمریکاییاست، الان 40% مردمش زیر خط فقرن. مصری که صاحب تمدن بزرگی بوده، بزرگتری که بزرگترین کشورهای عرب و جهانه، 40% مردم زیر خط فقرن. تو پایتخت قاهره که ملک تلق آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی هست، همین الان 2-3 میلیون آدم کارتون خواب تو قبرستانهای قاهره دارن زندگی میکنن. کدوم رفاه، کدوم دموکراسی، کدوم اقتصاد؟ بحث قارته. اینو دانشجوهای ما اون زمان فهمیدن، همون زمان با اینا درگیر شدن و علیه اینا ایستادن. سر قضیه که ایران اسرائیل رو به رسمیت شناخت، دانشجوها اعتراض کردن، درگیر شدن. اصلا بعد از کودتای 28 مرداد که دولت مصدق سقوط کرد و مصدق و کاشانی بازداشت شدن و نواب مخفی شد و بعدم قضایایی که اتفاق افتاد، کودتا شد، شاه برگشت، زاهدی رو آوردن، دیگه آمریکا ماه به ماه نفوذش در ایران بیشتر شد، روابط ایران انگلیس زمان مصدق قطع شد دیگه تقریبا، دوباره روابط برقرار شد، انگلیس‌ها برگشتن، قرارداد کنسرسیوم نفت رو بستن، دیکتاتوری و سرکوب و کشتار شروع شد و همو قانون اساسی خود رژیم شاهنشاهی مشروطه هم عمل نمی‌کردن، خلاف قانون اساسی عمل کردن. بعد دیدن فقر و گرفتاری و عقب موندگی هم اضافه شده بر دیکتاتوری و عدم انتخابات و اینا، همه گروه‌ها چه مذهبی، چه ملی، چه چپ و کمونیست، هر ستا رو شروع کردن به سرکوب، همشونو زدن. حکومت نظامی امکان هیچ نوع، نه انتخابات، نه تریبونی که توش بشه حرف زد و نه هیچی. طبیعیه که سال 32 که مرداد 32 کودتا شده، 30-40 روز بعد دانشگاه باز شده. همون مهر سال 32، 30-40 روز بعد از کودتاست، در دانشگاه تهران و اینا تظاهرات و پخش اعلامیه و تعطیل کلاس‌ها، شعار علیه آمریکا، انگلیس و شاه شروع میشه. گاهی عمومی و پراکنده، گاهی هم با سازماندهی‌های تشکیلات خاص یا چپا یا ملی‌ها. ملیون. فردای کودتا نهضت مقاومت ملی اعلام شد در تهران. منتها اونا که تو تهران تشکیل دادن، که هم بینشون روحانی بود، بازاری بود، استاد و دانشجوی دانشگاهی بود، کشاورز و کاسب و اینا بود، ولی عملا اینجوری نبود. تو شهرهایی مثل مشهد، تبریز و جاهای مختلف هم تشکیل شد، ولی تو اون شهرها هیچ کدوم واقعا اینجوری که یک تشکیلاتی باشه از تهران دستور بگیرن یا تشکیلاتی باشه به این شکل نبود. اسمش بیشتر بود تا خودش. مثلا تو مشهد ما پدر بنده که جزء همین جریان نهضت مقاومت ملی بود بعد از کودتا، نقل میکرد که من ایشون وقتی پرسیدم که اینا در چه حدی فعال بود بعد از کودتا، ایشون میگفت اولا که جلساتی بود، بله، جریان های ملی و مذهبی، حتی گاهی بعضی جریان های چپ که ضد مذهب ولی نبودن جزء جریان بودن، همونایی که از قبل تو فعالیت های ملی مذهبی فعال بودن تو شهرها، همونا دور هم جمع شدن، یک عده ایشون بقیه ترسیدن و رفتن کنار. عده ایشون مثل مشهد ما مثلا یک کمیته نهضت مقاومت تشکیل شد، پراکنده کارهایی کردن بین علما. او آیت الله زنجانی بود و آیت الله طالقانی بود و بعضی جریانای مختلف ملی مذهبی. بازار شعار این بود که درست کودتا شده و شاه برگشت، درسته که دولت مصدق سقوط کرد و کاشانی بازداشت شد، اما نهضت ملی ادامه داره. ما با استعمار خارجی سرخ و سیاه، چه آمریکا و انگلیس چه شوروی، مبارزه باید بکنیم و علیه این حکومت پهلوی که دست نشانده و اجیر خارجی است و عامل فساد و دیکتاتوری است، ما مبارزه را ادامه خواهیم داد. اصل این حرف این بود، یک تشکیلاتی هم بود ولی محورای فعالش یک عده کمی اقلیت روحانی و بازار و دانشگاه. بازار حمایت مالی میکرد، دانشجوها بازوی اجرایی بودن، اونایشون که تو صحنه فعالیت سیاسی بودن. اکثر دانشجوها سیاسی نبودن. چرا؟ قبلش که فضا باز بود و زمان مصدق و اینا، گاهی تا تظاهرات همون موقع 1000-2000 دانشجو میامدند. با اینکه اون موقع شما میدونید ما دانشجو به اصولت نداشتیم. شما میدونید وقتی انقلاب پیروز شد، زمان آخر رژیم شاه که سقوط کرد، کلن ما حدود 100 و خورده 1000 دانشجو بیشتر نداشتیم. الان جمعیت ایران حدود 2 برابر شده، ولی اون 100 و چند هزار دانشجو الان شده، همین الان 5-6 میلیون دانشجو الان ما داریم. یعنی 100 فرض کن، حالا بگو 150 هزار که نبود، 150 هزار شده الان 5.5 میلیون تقریبا. چند برابره؟ در حالی که جمعیت فقط تقریبا 2 برابر شده از بعد انقلاب. این همه گسترش دانشگاهی داشتیم، به خصوص زنان و دختران. قبل از انقلاب اکثر زنان بیسواد بودن. او زنایی هم که تو صحنه باید می اومدن، باید برهنه و بی‌حجاب می اومدن. یعنی میگفتن آقا اگه میخوای بیای تو صحنه سیاست و علم و اینا، باید برهنه شی، با حجاب مجاب نمیذاریم. یعنی یا باید از کرامتت بگذری، عزتت. میدونید سال 56 رسما شاه دیگه اعلام کرد حتی دبیرستانای مدارس دخترانه هم، دختر با حجاب، حتی تو مدارس هم دیگه نباید راه بدین، ممنوعه. یعنی مبارزه رسمی با حجاب و عفت و خانواده و اخلاق. تو روزنامه رسمی عکس 2 تا پسر رو انداختن، گفتن این 2 تا با هم ازدواج کردن. بله؟ بله، همینطوره. جشن شیراز، جشن هنر شیراز، کنار خیابون لخت شدن و مشغول آمیزش و روابط جنسی شدن تحت عنوان هنر مدرن. خب حالا این وضعیت اقتصاد و فاصله‌های طبقاتی و وضعیت مسائل مختلف اینا همه بود. دارم عرض میکنم که چرا دانشجویان عمدتاً، حالا اون موقع کسایی که توی بخش دانشجویی نهضت مقاومت بودن، دغدغه‌هاشون بود. چون آدمی که دین نداره، مذهب نداره، براش دغدغه فقط شکمه و زیر شکمه. کسی که مذهب و دین داره، اخلاق سرش میشه، اینا هم براش دغدغه است. اون موقع بچه‌ها مثل بعضیا نبودن که براشون شرف مهم نباشه، فقط شکم مهم باشه. بعضیا هستن شکم و زیر شکم مسئله اصلیشونه. یعنی تنها دغدغه‌ای که ناراحت میشن، صدمه به شکم یا زیر شکمشون، منافعشون به خطر بیفته. ولی ما اون زمان داشتیم دانشجوهایی مثل بعضی الان، اینا براشون شرف مهمتر بود از این مسائل. لذا خیلی براش مهم بود که وقتی که دو تا میان ازدواج همجنس رو تو روزنامه مطرح میکنن، این براش مطرح بود، داد میزد. نفتش رو غارت میکردن، داد میزد. آره. یک همچین نگرانی داشتن این بچه ها. بعد شما اون موقع تو بخش دانشجویش کسی مثل شهید چمران هست، این آقای شیبانی که الان هست، شون امثال اینا تیپای متدین و مذهبی هستن، امثال آقای طالقانی اینا هستن، تیپای ملی غیر مذهبی و یا حتی چپ هم بینشون هستن، احزاب مختلف. اتفاق دیگه ای که تقریبا 2 ماه قبل از 16 آذر 32 افتاده، تو تهران تظاهرات میشه 16 مهر 32، باز در اعتراض به امریکا و شاه و انگلیسا، در اعتراض به کودتا، بازار، دانشگاه و مدارس تهران تعطیل شدن. اون موقع با اینکه دانشجو خیلی کم بوده تعدادش، ولی حدود 2000 دانشجو تظاهرات میکنن با شعارهای علیه شاه و امریکا و انگلیس تو خیابونای تهران و درگیری میشه. حدود یک ماه بعد دوباره تظاهرات میشه آبان ماه، حضور وسیع، باز دانشجوها حضور وسیعی دارن در همین تهران، باز شعارا علیه آمریکا و انگلیس و شاه و در دفاع از دولت ملی قبل از کودتاست. و این اولین گزارش میده توی اسناد لانه جاسوسی، اگر ملاحظه کنید در همون تاریخ، اگه اونایی که دوستانی که وقت دارن حال تحقیق دارن برید ببینید اسناد لانه در همون تاریخ کودتا، ببین چی میگه. میگه که ما هنوز یکی دو ماه از کودتا نگذشته توقع این مقاومت رو نداشتیم، ولیکن ما میگفتیم حالا بازاریا و روحانیون و مردم کوچه بازار ممکنه اعتراض کنن دیگه، دانشگاه که تحت کنترل خودمون و فرهنگ خودمون رو داریم حاکم میکنیم، ما دانشگاه توقع نداریم، ما توقع داریم تو دانشگاه به نفع ما بیان فعالیت کنن. بله، ما فقط نگران دانشجویان چپیم، دانشجوی کمونیست و توده‌ای، اونایی که سرکوب شدن، حزب توده سرکوب شده، بنابراین دیگه از اونا نگرانی نسبت به اونا نداریم. اینو میگن. و این اتفاق بعدی سر اینکه آمریکا ادعا میکنه که ما انتخابات برگزار میکنیم و علیه اونم باز دانشجوها تظاهرات دارن. قضیه 16 آذر، دقت کنید، من خواهش میکنم اینو، چون ما باشتیم بعد انقلاب کسانی به اسم سالگرد 16 آذر، من یادمه حدود اواخر 10-15 سال پیش توی که دانشگاه ها آمدن به نفع آمریکا شعار داد، یک جمع البته کوچیکی بودن و بین خود دانشجوها هم درگیری و اختلاف شد، ولی یادم میشه به اسم 16 آذر، که بعد به یکی از اونا گفتم که خب شما بیا توضیح بده 16 آذر چی بوده و چی بوده، اصلا کلا چیزی نمیدونست، نخونده بود. شما اجمالا بدونید قضیه 16 آذر 32 که به عنوان روز دانشجو در تاریخ ایران در 60 سال گذشته مطرح شد، ماجرا چی بود؟ ماجرا اعتراض به کودتای آمریکایی انگلیسی و اعتراض به سلطنت و پهلوی بود. ماجرا این بود که کاردار سفارت انگلیس داشت بعد از کودتا به نام دنیس رایت می آمد ایران گزارش جمع بکنه که کودتا چقدر موفق شده و ایران چقدر تحت کنترل انگلیس هاست بعد از کودتا انگلیس و آمریکاست، بره گزارش رو لندن. دانشجویان دانشگاه تهران 14 آذر تظاهرات کردن علیه این کاردار سفارت انگلیس که این حق نداره بیاد ایران، اینا کودتا کردن و اینا دشمن ایران هستن. فرداش 15 آذر دوباره تظاهرات ضد انگلیسی و ضد کودتا اتفاق میفته، درگیری میشه. بعد اعلام میکنن نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا بود اون موقع، بعدن شد رئیس جمهور آمریکا، نیکسون اعلام کردن که نیکسون داره میاد ایران که کمک مالی آمریکا به ایران بکنه و برای پیشرفت و توسعه ایران کمک کنه و قرار بیاد دانشگاه تهران به ایشون دکترای افتخاری بدن، دانشگاهیان ایران برای تشکر از آمریکا که کودتا کرده، مصدق و کاشانی اینا رو گذاشته کنار، نهضت نفت و اینا رو، یعنی بلبشو و اینا رو سرکوب کرده، بیاد دکترای افتخاری بده، دانشگاهیان میخوان به نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا برای افتخاری بدن. از همون روز قبل 16 آذر درگیری شروع میشه. اینا برای که معاون رئیس جمهور آمریکا داره میاد ایران، یه وقت اینجا علیه شعاری ندن، درگیری نشه، دانشگاه رو سرکوب کنن که کسی علیه آمریکا حرفی نزنه، که او درگیری 16 آذر اتفاق میفته و شهید شمران جزئیات خاطرش که خودش تو صحنه از تعریف کرده هست، نوار صوتیش هم هست، ملاحظه کنید که اونجا سه تا اون قضیه سه نفر اتفاق میفته و مسئله از این قبیل. دیگه حالا وارد جزئیات درگیری و برخورداش اینا ما نمیخوایم بشیم، اما مسئله این بود که دو روز بعد از 16 آذر نیکسون میاد ایران، دوباره تظاهرات شدید، تظاهرات دانشجویی در دانشگاه‌های متعدد علیه آمریکا، علیه نیکسون و شاه و کودتا دوباره انجام میشه. نیکسون میاد میگه من از طرف آمریکا پیام صلح و پیشرفت آوردم، من میخوام کاری کنم که ایران پیشرفت کنه. اینایی که علیه ما حرف میزنن جریان‌های ارتجاعی و جریان‌های کمونیستی، میخواستن اینا رو اینطور معرفی بکنن. و قضایای کودتا که حالا اگر بررسی کنید تو تاریخ که بعد از کودتای 28 مرداد چه بلایی و چه اتفاقاتی بر سر اقتصاد ایران، سیاست خارجی ایران، علم و دانشگاه در ایران افتاد، اون خودش یک ماجرای بسیار مفصلیه که اینا همه رو هم تلمبار میشه تا قضیه انقلاب اتفاق بیفته. و آخرین نکته ای که در این باب عرض میکنم اینه که بعد از قضیه 16 آذر 32 تا سال 39 مبارزات روحانیت، دانشگاه و بازاریان متدین و مردم کوچه و بازار، کارگر و کشاورز، اونایی که خب تو مباحث مبارزه انقلاب هستن، علیه کنسرسیون، علیه مسائل نفت و حکومت، علیه کودتا ادامه پیدا میکنه. آمریکا میگه یک کمی فضا رو باز کنیم، تظاهر کنیم به آزادی، حتی توده‌ای ها تا یه مدتی میان دوباره تو صحنه در حد جنبش دانشجویی چپ، اجازه میدن تا یک حدودی فعالیت کنن که باز دوباره وقتی که مسلط میشن دوباره سرکوب و انحلال بسیاری از اختیارات، یعنی به فرمان مستقیم مثلا آمریکا دستور میده به شاه که از این بعد رؤسای دانشگاه ها رو شخص خود شاه باید تعیین کنه، نه هیچ کسی دیگه، شخص شاه. و به شاه هم ابلاغ میشه که حتی رئیس دانشگاه ها رو باید از سفیر امریکا و کارشناس سازمان سیا در تهران باید اجازه بگیری. اینا تو اسناد هم هست که رئیس دانشگاه رو باید آمریکا تعیین کنه، انگلیسا باید اجازه بدن. اگر انگلیسا حق وتو دارن، آمریکا یا همینطور، مستقیم زیر نظر خود شاه. بعدم که ساواک در سال 35-36 میاد، اون زمان یک جنبش‌های انقلابی در جهان هست علیه استعمار، دو تیپه، یکی در کشورهای مسلمانه مثل الجزایر، انقلاب الجزایر علیه فرانسوی‌های اشغالگر، مراکش، مصر، سوریه، اندونزی، اینا همه علیه انگلیس، فرانسه، آمریکاست که این کشورها رو اشغال کردن. یک همچین تحولات در اونجا اتفاق افتاده. عبدالناصر در مصر علیه اسرائیل، انگلیس و امریکا مقاومت میکنه، الهام بخشه. دانشجویان ایران، هم دانشجویان مذهبی و ملی، از این انقلاب ها به اصطلاح حمایت میکنن، با اینا سمپاتی دارن و از اینا الهام میگیرن. یعنی از انقلاب الجزائر، از انقلاب فلسطین، از جمال عبدالناصر در مصر به نفع اونا شعار میدن، علیه اسرائیل تظاهرات میکنن و این مباحث. دانشجویان چپ و کمونیست و توده‌ای هم عمدتاً از دو تا انقلاب کمونیستی، یکی انقلاب کوبا کاسترو و یکی انقلاب چین ماو، از اونا تجلیل میکنن، چون اونا هم جنبش‌های چریکی ضد آمریکایی و ضد انگلیسی و ضد سرمایه‌داری بوده. این مجموعاً این دو سه تا گفتمان اتفاق میفته. سال 38 باز درگیری با پلیس و شعال علیه آمریکا، شاه و دربار انگلیس. تا سال 39 این مسائل ادامه داره. سال 39 یه آزادی نسبی که از کدام تحت فشار میدن، دوباره درگیری میشه، دوباره برخورد میشه و در سرکوب تظاهرات و تا نهضت امام شروع میشه. دیگه نهضت ملی تقریبا تمام شده، نهضت مقاومت هم اول از هم پاشیده، جریان‌های چپ و ملی‌گرا از صحنه رفتن بیرون، یا فرار کردن یا دستگیر شدن، یا اغلبشون با رژیم شاه همکاری میکردن، وارد ساواک شدن تو حکومت همکاری میکرده، حتی بعضی از کمونیستا و ملیون و اینا تا حد وزیر و رده‌های بالای حکومت شاه مسئولیت قبول کردن، رئیس رادیو تلویزیونش شدن، وزیرش شدن اینا، حتی کسایی که قبلا دوران دانشجوییشون کمونیست بودن و تو گروه چریکی رفته بودن مثلا چین یا کوبا آموزش ببینن، بیان عملیات نظامی بکنن علیه شاه با شعارهای مارکسیستی، یعنی مثلا مثل چگوارا و مثلا کاسترو همون کارو اینجا بکنه. حتی اینا وقتی بازداشت شدن، بعضی از همینا رفتن تا ساواکی و تا وزیر و تا مقامات رژیم شدن. سال 40 دیگه کم کم 40-41 کلا یه حرکت جدیده که امام میاد و قضیه 15 خرداد، و از این به بعد دیگه جریان اصلی و رو به تقویت در دانشگاه ما جریان جوانان مذهبی است در درجه اول. دوم جریان چپ کمونیستی تو گروهای چریکی که ماجرایی که بعد از دیگه اتفاق میفته اونها ربطی به این مسئله نداره. اینو عرض کردم از باب این که شما شناسنامه تاریخی 16 آذر رو بدانید. یک نکته هم در به عنوان خاتمه و نتیجه عرض بکنم و بعدم دوستان نکاتی دارن بفرماین. ببینید، مطالبه گری دانشجویی هر زمانی شرایط و اقتضاء خودشو داره. یعنی شما در زمانی که یه رژیم کودتای امریکایی انگلیسی بر سر کاره، مطالبه و پرسشگری و فعالیت دانشجویی مردمی، انقلابی، ملی و مذهبی یه جوره. یه وقتی هست که یک حکومتی تشکیل میدیم که مبانیش با انتخابات و البته در چارچوب قانون اساسیش برگزار میشه، و اون حالا از این به بعد چجوری باید نظارت کرد؟ بعضیا فکر کردن که وقتی که دیگه جمهوری اسلامی شد و مثلا مسئولین با انتخابات میان و دیگه شعارهای انقلابی و اون جریانهای وابسته به غرب رفتن کنار و ضد حکومتن و جریانهای مثلا مردمی آمدن بعد از انقلاب سر کار، دیگه حالا دیگه نظارت دانشجویی و مطالبه و اینا معنی نداره دیگه. بالاخره مسئولین هستن و دارن کاراشون رو میکنن و قانون هم که هست و فلان و اینا. این خطر دومه. یعنی اگر دانشجوی ما، دانشجوی مسلمان ما، ملی ما بگه که مسئولین هستن، قانونم که هست، رهبرم که هست، نمیدونم چی هم که هست، ما چه کاریم؟ این شروع خطر انحرافه. مسئولین بهترین آدمایی هم که باشن، خب این مسئولان امروز خیلی هاشون همون دانشجوهای دیروزن دیگه، همینایی که تو دهه 50 و 60 تو مبارزات بودن، بعضیشون فلان بودن، حالا شدن وزیر و وکیل، مثلا رأی آوردن رفتن فلان جا، استاندار شده فلان شده اینا. بعضی از اینا عوض شدن، بعضی از اینا عوض نشدن. ما آدمی میشناسیم که توی دهه 50 انقلابی بوده، تو دهه 60 انقلابی ضد سرمایه‌دار، مثلا تو دهه 70 ما آدمی دیدیم تو دانشجو مثل شما نشسته به شدت عدالت خواه ضد ظلم فلان، که آدم لذت میبرد از احساس مسئولیتش و غیرتش. 20 سال گذشته همون آدم یه جایی شده مسئول. چند ماه پیش مثلا پارسال یکی از دوستان میگفت فلانی فهمیدی رشوه گرفته، میگفت چیکار کرده، اصلا باور نمیکردم، باور نمیکنه آدم. یعنی همون ممکنه کسی انقلابی دیروز باشه و فاسد امروز بشه، ممکنه کسی دیروز علیه ظلم حرکت کنه، امروز که خودش میاد همونجا تو مسئولیت خودش با خودش همون حرفا رو بزنه. و این خطر مهمیه. اگر ضمن که بین خود هم شماهایی که الان اینجا نشستین، حالا 20 سال دیگه بنده مردم شما زنده، هم بین شماها 20 سال دیگه هم آدم صالح هست، هم بعضی از شما ممکنه یه جایی دستون به یه جایی برسه اختلاس کنین، رشوه بگیرین. الان مخالفی، بعدا 20 سال دیگه همین کارو میکنین. ما دیدیم آدمایی که 20 سال پیش علیه سرمایه‌داری، علیه ظلم، علیه اختلاس حرف زدن، الان خودش دکتر، مهندس، استاد فلان، یک جایی مقامات مسئولیت داره، حقوق نجومی خودش برای خودش تعریف کرد، خودش گفت بنده لیاقت دارم ماهی 80 میلیون 100 میلیون حقوق بگیرم. کی به تو گفت همچین لیاقتی؟ از کجا آوردی؟ الان ما باید چه بکنیم؟ مطالبه و پرسشگری. ما باید بر اساس قانون اساسی، بر اساس مبانی ایدئولوژیکمون، ارزش‌های اسلامی و انقلابی، بر اساس منافع و حقوق مردم، به ویژه مستضعفین و محرومین، این وظیفه مطالباتی امروز شماست. 16 آذر 98 وظیفه دانشجویی اینه: یک، نیازها و ضعفها و عقب موندگی هایی که در جامعه ما، کشور ما، حاکمیت ما وجود داره هنوز، به لحاظ نظری، به لحاظ عملی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ مدیریتی، این ضعفها، تقصیرها و قصورهایی که تو جامعه و حکومت با شما شناسایی کنین. البته هنوز خیلی سواد ندارید، کمی با سوادتر بشین، به روش دانشگاهی و دقیق آسیب شناسی کنیم، ببینیم نظام مالیاتی ما چه مشکلاتی داره، نظام واردات صادرات و تجارت خارجی ما چیه مشکلش، ما چه کار کنیم که 40 سال میگیم برای عدالت اجتماعی و کاهش فاصله‌های طبقاتی، شکاف طبقاتی، و توی یک حدودی هم موفق شدیم. خیلی از فقرایی که 40 سال پیش فقیر بودن الان فقیر نیستن، ولی یه عده دیگه فقیرن باز، یه عده دیگه باز فقیرن، فاصله های طبقاتی باز موجوده، باز فاصله طبقاتی وجود داره. باز شما میبینید در همین تهران کسانی هستن که پول تفریحشون، یه روز جمعه میرن تفریح صبح تا شب چند میلیون خرج میکنن، و کسایی رو میبینید که نمیتونه خرج حداقل زندگیشو در طول ماه به دست بیاره. بله، ضریب جینی و فاصله شکاف طبقاتی طبق آمار جهانی خیلی کم شده نسبت به 50 سال پیش، یا آماری که سازمان ملل میده، آماری که بانک جهانی میده، با اینکه اینا با ما مخالفن، دشمن ما، سمپات ما نیستن، یا آماری که اونا میدن. بله، سواد، دانش اینقدر رشد کرده، از نظر علمی چجوری شدیم، از نظر صنعتی اینجوری شدی، از نظر کاهش فاصله طبقاتی اینجوری شدی، اینا همه آمارای جهانیه و مهمم هست، اما اینا اون چیزایی نیست که ما رو راضی بتونه بکنه. به نظر بنده وظیفه اول جریان دانشجویی متعهد مسلمان ملی اینه که یک، اشکالاتی که در حکومت و در جامعه ما الان هست، اینا رو دقیق به روش علمی شناسایی کنیم. از مشکل ترافیک و آلودگی محیط زیست و هوا و تا مشکلی که چجونه اختلاس و رشوه باید به حداقل، چون هیچ جا که به صفر نمیرسه، باید به حداقل رسوندش به روش علمی و به روش درست، با قانون، با اصلاح ساختارها و اصلاح قانون و اصلاح ورودی حکومت، یا اگر ورودی کسانی وارد شدن بعد خراب شدن، خروجی حکومت باید فعال باشه که با اردنگی بندازه بیرون اینا رو. از نظام عرض کردم مالیاتی، گمرکی، نظام خانواده، تعلیم تربیت، محیط زیست، چی چی چی، خیلی چیزا ما داریم که باید به روش علمی اصلاح بشه. دو، علاج مسئله بی‌عدالتی. ما جایی که در حوزه عدالت اجتماعی و اقتصادی ضعف داریم، مواردی که شکاف طبقاتی هست، مواردی که هنوز خانواده‌هایی دارن فقیر و فقیرتر میشن و خانواده‌های ثروتمند میشن، این اتفاقی که یه مرتبه با یه تصمیم که مسئولیتش هم نمیپذیره، هر کسی میندازه به عهده یکی دیگه، یه مرتبه ظرف یک سال یه بخشی از ملت بیفتن زیر خط فقر، یه مرتبه ارزش پول ملی اینجوری سقوط کنه. تو مسئله برجام کل منافع یک ملت رو در گرو تصمیم خارجی، اونم کسانی که سابقه دشمنی و لایقه دشمنی با ما دارن، قرار بدی بعد از 5 6 سال بگی که غلط بود روش. آخرین نمونهش قضیه بنزین، همین قضیه بنزین و اتفاقاتی که توی چند روز افتاد، اتفاقات تلخ. خب این قضیه، اینم باید شماها درست تحلیل بتونین بکنین، راه حل داشته باشین براش. دهه آینده، دو دهه آینده دهه های شماست. شما باید کشور رو اداره کنین، نباید بگذارید کشور برگرده به دوران سال 30 و 32، دوباره آمریکا یا انگلیس ها اسرائیلی ها بیان اینجا بر اینجا حاکم بشن و شاه برای ما تعیین بکنن. نباید بگذاریم برگردیم، باید اینا استعمار و استبداد دیگه نباید به ایران برگرده. اما باید اشکالاتی که الان تو مدیریت کشور، تو اقتصاد ما، فرهنگ ما، دانشگاه های ماست، اینا رو باید حل کنیم. از الان شروع کنید به مطالعه، از الان شروع کنید به مطالبه و راه حل. همین قضیه ای که الان اتفاق افتاد، یک عده کل قضیه رو میخوام بگن که اصلا مثل که هیچ خطایی تو حکومت نشده و کل قضیه مربوط میشه مثل که به دشمن. خب یه بخشی از واقعیتی کامل نیست. یک عده از اون طرف کل قضیه رو صرفا مسئله داخلی تلقی کنن و اینکه همه چیز به عهده ناکارآمدی تصمیم گیری و تصمیم سازی بوده و انگار هیچ توطئه و طرحی داخلی و خارجی برای اغتشاشات وجود نداشته. اینم اشتباهه. شما باید به عنوان دانشگاهی درست مسائل تحلیل کنید. مثلا بگید آقا این قضیه حداقل سه بعد داره. یک بعد خطایی که در تصمیم گیری و مدیریت اجرایی اتفاق افتاده. عصبانی کردن مردم یه چیزی که تو میتونی خیلی راحت و معقول لقمه رو اینجوری بخوری، دور سرت میچرخونه و یه کاری که با کمترین هزینه، باید از چند ماه قبل شروع میکردین با مردم حرف بزنید. آقا قضیه اینه، دلایل اقتصادیش اینه، توجیهش اینه، این صدماتو داره، این منافعو داره، نماینده های مردم، مجلس توجیه بشه از طریق شوراها، از طریق رسانه، عوارض دو طرف کار رو بگید. بعد پول میخواید بدید، چرا میذارید بعدش شلوغ بشه و این کارا بیفته؟ بعد میای پول میخواد، از قبل شروع کن بده که مردم اعتماد اجمالی بهتون بکنن. یعنی آقا 4-5 تا فرمول عقلانی اگه تو این قضايا رعایت میشد این اتفاقات نمیافتاد. البته نمیخوام بگم کلا نمیافتاد، چون یک ضلع سومی هم داره. اون ضلع سوم هم سرویس‌های جاسوسی، شبکه‌های تروریستی و جریان‌هایی هستند که آموزش دیدن برای کار، منتظرن یک جای زخم بشه مگسا بیان. تو نباید بذاری زخم بشه، حکومت نباید بگذاره زخم بشه و زخم عفونی بشه. نباید کاری بکنید که مردم و افکار عمومی به اعتماد نکنن. خب ببینید، من نمیخوام نقد بزنم، نقد غیر از نقد. اما ببینید، ما باید بپذیریم مدیریت اجرایی اشتباهات بزرگی کرد توی قضیه. میتونست به روش عاقلانه قانونی درست عمل کنه. ساده انگاری کردن، ناکارآمدی دیدیم در سیستم در این مورد و این ناکارآمدی به قیمت گرانی تمام شد. یکی از اونها گفت خب تمام شد دیگه، الحمدلله به خیر گذشت. گفتم آقا کجا به خیر، کدوم به خیر گذشت؟ ده ها نفر کشته شدن. اعلام کردید 900 میلیارد، حداقل 1000 میلیارد تومان خسارت خورده، یعنی 780 تا بانک نابود شده، چند هزار تا از این خودپردازا از بین رفته، چند صد تا ماشین شخصی مردم معمولی، نه ماشین دولتی، ماشین شخصی رو آتیش دادن. و اتفاقاتی که حواشی که هست، آبروی ایران میره، خسارات مالیش و اون قضیه، کشته یکیش هم زیاده. حالا به هر دلیل، اینا که میگن چند جور هم بوده، یک عده‌ای تو درگیری داخلی، یک عده‌ای میگه، یکی از همین مسئولین گفت که آقا فقط تو یه جا مثلا که 10-15 نفر کشته و مجروح شدن، برای که یک جمع مسلحی حمله کردن به یه پادگان و میخواستن خل سلاح کنن، اصلا این ربطی به تظاهرات بنزین نداره. این وسط یه عده‌ای سازماندهی شده، حالا منافقینن، این داعشی‌ها و وهابی‌هایین، نمیدونم سرویس‌های جاسوسی آدم از قبل اینجا آموزش دادن و دارن دیگه، این سلطنت طلبا سابقین سابق و این تیپاین هستن، دزد، قاچاقچی، لات، اینا منتظرن اینجور وسایل شروع. خب همین الان فیلمی تو اینترنت هست، این اتفاق در عراق افتاد، در لبنان افتاد، در عراق و ایران بیشتر نشون میده. الان تو اینترنت هست ببینید، نشون میده طرف وسط جمعیت داره به عنوان به اسلام معترض داره شعار میده، کلتشو در میاره به سمت نیروهای انتظامی شلیک میکنه، همین آدم رو نشون میده که چند دقیقه بعد داخل جمعیت، الان فیلمش اینترنته، برمیگرده یکی از معترضین رو جلوی با کلت میزنه، او رو میزنه میکشه و فرار میکنه. یعنی یکی از او برمیزنه، یکی از این برمیزنه. اینا تاکتیکای شناخته شده ایه برای راه انداختن جنگ داخلی و کشتار. نظم که به هم ریخت دیگه، کی به کی، شیر تو شیره دیگه، امنیتی نظمی اصلا برمیز کی چی میگه. بله البته به مسئولین هم باید این رو گفت، هی میگن که آقا تظاهرات اعتراض مسالمت آمیز. خب آقا جون یک روشی برای اعتراض مسالمت آمیز نشون بده چیکار کنیم. مثلا الان ما میخوایم اعتراض کنیم به یک چیزی، روش قانونی مسالمت آمیز که تو قانون اساسی گفته، تو قانون اساسی میگه حق تجمع غیر مسلحانه در چارچوب قانون در اعتراض به بعضی از تصمیمات و سیاست‌های مسئولان یا حق شرعی قانونی طبق قانون اساسیه، جزء امر به معروف نهی از منکره. خب حالا یه کسایی میخوان سر یک چیزی اعتراض مسالمت آمیز کنن، چیکار باید بکنن؟ یک محلی، یک مجوزی، رسانه‌ها بیان حرفاشون رو بزنن، بگن آقا چرا این کاری کردی، مثلا چرا بنزین و قیمتش این کار کردی. مسئولم بیاد جواب بده که آقا به این دلایل کردم. بعد هم معلوم بشه خطای او کجاست، هم معلوم بشه خطای او کجاست، چون این طرف ما خطا داریم. ضلع سوم قضیه، یک تیپ، یک افرادی هم هستن تو جامعه زود تحریک میشن. یعنی فضای مجازی دستش گرفته موبایل و هر چی میگن باور میکنه. آقا فلان جا اینجوری شد فلان، زود باور میکنه، زود تحریک میشه. اینم باید یک آموزش سیاسی لازمه. ما از سه طرف آموزش میخوایم، برادران و خواهران، و این شما باید کمک کنیم. ما تا حالا متأسفانه تو قانون اساسی داریم، تو ارزش و احکام اسلامی داریم، تو عمل مثل که نمیتونیم درست اجراش کنیم. چه کنیم؟ امر به معروف نهی از منکر، اعتراض به یک تصمیم حاکمیتی، ضعف در مدیریت اجرای یه برنامه مثل همین پروژه بنزین. و السلام علیکم و رحمت الله.